شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پاسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب دکتر پاسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما سلام عرض می‌کنم و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض می‌کنم.
جناب پاسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به رخدادها و رویدادهای مهر ماه، به ویژه در این 100 سال اخیر، و بعد از اون برنامه رو دنباله گیری کنیم تا به مطالب دیگه و مباحث دیگه بپردازیم.
بله، وقایع مهم مهر ماه در تاریخ حداقل 100 سال گذشته ایران مثل هر ماه پر از وقایع، و من به بخش مهمی از این وقایع که اهمیت تاریخی بیشتری دارن به اینها اشاره میکنم. در پنجم ماه مهر سال 1357،
بله،
در این روز ما شاهد اعتصاب 2000 نفر از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت جزیره خارک هستیم. این آغاز مبارزاتی است که بالاخره به قول بعضی از مورخین رژیم شاه رو در واقع کاملا مستحصل میکنه در چند ماه بعدش. ولی این اعتصاب بسیار بسیار مهمی بوده که بعضی ها بهش میگن نقطه عطف در تاریخ انقلاب ایران، انقلاب سال 1357. هفتم مهر در این روز، در واقع امروزه، درست نزدیک به 85 سال قبل، در این روز حیدر اموغلو در واقع به قتل میرسه در جنگل های گیلان.
بله.
و با قتل حیدر اموغلو در واقع اون جبهه متحدی که به وجود اومده بود در جنبش مردم گیلان، این از هم میپاشه و درست یک ماه بعد، بعد از این هم میبینیم که کوچیک خان در واقع در کوههای گیلان و مازندران دستگیر میشه و به قتل میرسه و سرشو میبرن و میفرستن به تهران که در واقع ثابت بکنن که رهبر جنبش جنگل هم دستگیر کردن و از بین بردن. این هم تاریخش خیلی مهمه. هفته مهر سال 1300 خورشیدی.
بله.
19 مهر سال 1334، این دقیقا میشه گفت که تقریبا بعد از 2 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332، در این روز یعنی 19 مهر سال 1334، ایران تحت ریاست دولت حسین علا به پیمان نظامی بغداد میپیونده.
بله.
امروز که ما به تاریخ برمیگردیم و تاریخ و مورد مطالعه قرار میدیم، تاریخ سیاسی ایرانو، میبینیم که در واقع کودتای 28 مرداد وقتی که اتفاق افتاد، دولت آمریکا و متحدین دولت آمریکا در داخل ایران یا در واقع طرفداران آمریکا در ایران که کودتای 28 مرداد به وجود آوردن، اینها به غیر از اینکه هدف استراتژیکی داشتن که ایرانو بیارن به درون محور نظام جهانی، یک عده، یک رشته در واقع برنامه هایی هم که داشتن که اون برنامه ها را در کوتاه مدت پیاده بکنن. یکیش این بود که بیان اعلام بکنن که ایران و فعالیت های نفت در ایران ملحق میشه به کنسرسیوم، یعنی در واقع یک نوع برنامه بچینن که ملی شدن صنعت و نفت رو خونسا بکنن و دوباره نفت ایران رو بیارن به کنسرسیوم که در واقع از طرف فراملی ها، کمپانی های نفتی فراملی اداره میشد. پس در نتیجه اون عمل رو انجام میدن. اون در واقع شهریور سال 1333 اتفاق میفته که علی امینی اون زمان وزیر دارایی بود و این عملو قرارداد رو میبنده به اسم قرارداد امینی پیج و ایران ملحق میشه به کنسرسیوم. ولی در 19 مهر، یک سال بعدش، در 19 مهر سال 1334 دولت حسین علا نخست وزیر ایران بود موقتا، در این زمان دولت ایران تصمیم میگه که ایران به پیمان نظامی بغداد ملحق بشه. پس با این دو عمل، یکی به اصطلاح غیر ملی کردن صنعت نفت، دومی پیوستن به پیمان نظامی بغداد، ایران برپست به محور نظام جهانی، به محور غرب، به محور امپریالیسم آمریکا در واقع ملحق میشه.
بله.
27 مهر سال 1306 این روزیست که در ایران مامورین رژیم رضاشاه سید حسن مدرس رو به قتل میرسونن. این هم بسیار بسیار مهمه، چون مدرس همراه مصدق اینها هسته اصلی مخالفت های اون زمان بودن در مقابل قدرتی رضا خان که بعداً میشه رضا شاه.
بله.
اینی که قتل مدرس زمانی اتفاق میفته که دیگه رضا خان پادشاه ایران شده بود و عملاً با قتل مدرس و در واقع تبعید مصدق، عمدتاً رضا شاه در قدرتی خود رو به اوجش میرسونه و دیکتاتوری اون نزدیک به 15 سال خودش رو دقیقاً و به طور کامل
اعمال میکنه.
بله. 27 مهر سال 1328 هم در تاریخ ایران خیلی مهمه، مخصوصا در رابطه با تاریخ احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران. در این روز مهم که در واقع در بحبوحه انتخابات برای مجلس 16 بود، اولین هسته جبهه ملی ایران و احزابی که بعداً به این جبهه پیوستن در خانه دکتر مصدق به دنبال تحصن ملیون به رهبری مصدق علیه حکومت نظامی و خواستاری انتخابات آزاد که 5 روز طول کشید و خیلی موحیت آمیز بود این تحصن، در این روز هم جبهه ملی ایران به وجود میاد، تأسیس میشه،
متولد
که تاریخ خودشو داره.
بله.
این 27 مهر سال 1328 در همون در واقع روز، یعنی 27 مهر سال 1334 دو سال بعد از
کودتای ننگین 28 مرداد
ما شاهد تیرباران گروه اول افسران آزادی های سازمان نظامی هستیم در ایران که بعد از کودتا اینا را دستگیر میکنن، نزدیک به 600 افسر ارتش ایران و گروه گروه اینا را اعدام میکنن. گروه اولشون در 27 مهر سال 1334 به مورد اجرا قرار میگیره، بعدن سه گروه دیگر رو در بقیه سال 1334 و بعدن در آغاز سال 1335 اعدام میکنن.
بله.
سیام مهر باز هم این تاریخ مهمیه که روز مهمیه از این نظر که در این روز در سال 1331 دولت ایران تحت رهبری مصدق روابط سیاسی با انگلستان رو قطع میکنن، به خاطر اینکه انگلستان در اون زمان در مخالفت با ملی شدن صنعت نفت شدیدترین فعالیت ها رو در خارج از ایران انجام میداد علیه ایران و این مورد قبول دولت ملی قرار نمیگیره و به درستی حرکت میکنن و روابط سیاسی ایران با انگلستان قطع میشه.
آقای دکتر، این به طریق قانونی و نه به از راههایی مثل گروگانگیری و غیره؟
مسلما به خاطر اینکه بعد از اینکه شکایت های زیادی میکنن و سازمان ملل متحد کوچکترین توجهی به این شکایت ها نمیکنه، دولت مصدق بالاخره مجبور میشه که با دولت انگلستان روابط دیپلماتیک خودشو قطع بکنه.
بله. و بعد هم دیگه فوش نمیدن، مرگ و اینام نمیگن، حزب مرگویان
کاملا عارف، یک فرهنگ کاملا متفاوتی از فرهنگی که در بعدن در سالهای بعد از انقلاب در ایران حاکمیت پیدا کرد. فعالیت ها و برنامه های اون زمان دولت ملی کاملا فرهنگ سیاسی کاملا مترقی متعهد داشته، همبستگی با ملل، همبستگی با کشورهای دیگه بدون در نظر گرفتن حزبشون مرامشون خیلی خیلی تفاوت داشته که با جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نبوده.
بله.
نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با تمام دولتهایی که قبلا و بعد از اون دوره ملی شدن صنعت نفت و دوره 27 ماهه دولت مصدق در ایران بوده، اون فرهنگ کاملا با فرهنگ سیاسی تمام دولت‌های ایران قبلش و بعدش تفاوت آشکار داشته و با جمهوری اسلامی هم اون تفاوت‌های آشکار و اساسی رو داشته است.
کاملا.
اشاره بکنم چون مهر ماه در سال 2003 سوم مهر سال میشه 1382.
بله.
دکتر ادوارد سعید یکی از مشاهیر، یکی از بزرگان دنیای عرب که اصلا فلسطینی بوده و در آمریکا زندگی میکرده و تدریس میکرده و فعالیت میکرده، به مرض سرطان در میگذره. ایشون خدمت بزرگی نه تنها به مردم فلسطین و مردم خاورمیانه انجام داد، بلکه با نوشتن یک کتاب بسیار بسیار معتبری به اسم اورینتالیسم،
بله،
یک مسئله بزرگی را در رابطه با کشورهای توسعه یافته غربی سرمایه‌داری و کشورهای توسعه نیافته کشورهای جهان سوم در اون کتاب مطرح میکنه که در واقع یک تحلیل و یک پرسپکتیو جدیدی از این روابط بین کشورهای شمال و جنوب و یا کشورهای به اصطلاح جهان سوم یا جهان اول رو در اون کتاب مطرح میکنه و میگه که در اون کتاب در واقع کشورهای توسعه یافته غربی یا کشورهای به اصطلاح مرکز متروپول، کشورهایی که اون زمان جهان اول میگفتن، اینها همیشه بعد از اینکه نفوذ میکنن در کشورهای توسعه نیافته، در این کشورها حتی فرهنگ و ادبیات و هنر این کشورها هم علاقه دارن که طبق موازین خودشون، طبق سلایق خودشون تعریف بکنن و در واقع رشد بدن.
بله.
این اساس اورینتالیسمه که ما میبینیم که واقعا بعد از اون ما متوجه میشیم، میبینیم که بخشی از روشنفکران تمام کشورهای جهان سوم اینومن درک و نگاهی که به کشور خودشون دارن از یک نوع اروپا محوری، اروپا مدارانه در واقع ریشه میگیره،
یا آمریکا محوری حالا مثلا.
بله، و یک نوع انسان محوری درش نیست، بلکه به بعضی از روشنفکران ایرانی به ایران از منظر اروپا مسلکی، اروپا محوری نگاه میکنن.
بله.
یوروسنتریسم،
غرب محوری.
ایشون در اون کتاب اورینتالیسم این جریان رو به صورت بسیار بسیار وسیعی شرح داده و به کتاب‌های معتبر، رمان‌هایی که در کشورهای غربی در رابطه با کشورهای توسعه نیافته نوشته شده اشاره میکنه، اون کتاب‌ها رو مورد تحلیل قرار میده و میگه چگونه بخش بزرگی از روشنفکران رو گاه به گاه در مراحل مختلف تاریخی تحت تأثیر این جریان اورینتالیسم میبینیم که روشنفکران در این کشورها نگاهشون به کشورهای خودشون از ایده ها و نظرگاه های اروپاییان یا غربی ها یا کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری نشأت میگیره.
بله.
و عمدتا هم تحت تأثیر اروپا محوری خودشون به مسائل کشور خودشون من جمله به مسئله توسعه نیافتگی در واقع برمیخورن و در واقع پیشنهادهایی هم که برای حل مسائل جامعه خودشون میدن در واقع پیشنهادهایی هستن که در اروپا رشد پیدا کردن و اگر خوب هم بودن این پیشنهادها برای کشورهای اروپایی و برای کشورهای غربی
خوب بودن،
نه برای کشورهای جهان سوم. اینی که خیلی جالبه، ما تا امروز هم ادامه اینو داریم که بعضی از نویسندگان، بعضی از روشنفکران ایرانی در واقع به این نوع نگاه، با این نوع نگاه به اوضاع ایران نگاه میکنن و معیارها و ارزشهای مردم ایران رو با معیارهای اروپایی، آمریکایی در واقع میسنجن. و این یک مسئله بزرگی که وجود داره و بحث میخواد، تحقیق میخواد و اینو ادوارد سعید در کتابهاش، من جمله در کتاب معروفش اورینتالیسم، این مسئله رو به صورت بسیار جالبی مطرح کرده. و به غیر از این کتاب، خود ادوارد سعید در جنبش مردم فلسطین نقش بزرگی داشته و امروز که 3 سال از روز درگذشتش میگذره در تمام کشورهای عربی مخصوصا در مصر و لبنان در واقع بزرگداشت‌های بزرگی، مراسم بزرگی گذاشتن به مناسبت 3 سال درگذشت ادوارد سعید.
بله.
اینو خواستم مطرح بکنم.
بله. جان پارسابناب، در چند روز پیش یک کنفرانسی با نام بزرگداشت 100 سالگرد مشروطیت در واشنگتن و پس از اون سمیناری که شما برگزار کردید انجام شد. اگر اطلاعاتی هم در اون باره دارید محبت کنید و برای شنوندگان عزیز ما بفرمید.
بله، من در این کنفرانسی که در 21 و 22 و 23 و 24 سپتامبر در شهر واشنگتن برگزار شد، در البته در شهر واشنگتن نبود، در هومی واشنگتن، در دانشگاه میرلند یا میرلند یونیورسیتی برگزار شد که خیلی محصل بوده و به زبان انگلیسی هم بوده و از شهرهای مختلف آمریکا اومده بودن و در این کنفرانس شرکت داشتن و هر کس از سخنرانان راجع به مطالب مختلفی در رابطه با مشروطیت صحبت کردن و بعضی از این سخنرانی ها خیلی خیلی خوب بودن، ولی بعضی هاشون رابطه ای واقعا با مشروطیت زیاد نداشتن. من بعضی از متون اینها را خوندم، مطالعه کردم و در واقع منتظرم که بیشتر در واقع مقالاتی را یا صحبتهایی را که در این کنفرانس به خاطر 100 سال مشروطیت مطرح کرده بودن یا سخنرانی کرده بودن اونا را هم داشته باشم و بیشتر بخونم اونا را و نظر خودم را راجع به سخنرانهای مختلف عرضه بکنم تا شنوندگان عزیز رادیو آزادگان هم اطلاع داشته باشن. ولی یکی از سخنرانی ها رو آقای دکتر عباس میلانی انجام دادن. ایشون به طور کلی معتقد بودن که انقلاب مشروطیت ایران که 100 سال قبل اتفاق افتاد، این انقلاب میخواست هدفش این بود که ایران رو به طرف مدرنیته ببره و در این امر انقلاب مشروطیت نتونست این کار انجام بده، شکست خورد و این وظیفه افتاد به دوش محمد رضا شاه پهلوی که سالها سال بعد اومد پادشاه ایران شد و ایشون موفق شد اون چیزی رو که انقلاب مشروطیت که مدرنیته بود ببره جلو نتونسته بود، موفق شد که ایران رو به طرف مدرنیته و مدرنیزم به اصطلاح هدایت بکنه. به طور کلی ایشون راجع به خود انقلاب مشروطیت صحبت نکرد، بلکه یه پلی ایجاد کرد بین اینکه خواست مردم ایران اون زمان مدرنیته بوده، میخواستن ایران به سوی مدرنیزم بره و چون موفق نشدن از قضایای تاریخ، از طنزهای تاریخ اینی که آره محمد رضا شاه پهلوی سالها سال بعد وقتی که به پادشاه ایران رسید، مخصوصا در دهه های 50 و دهه 60 در واقع یعنی دهه 40 و دهه 50 موفق شد ایران رو به طرف مدرنیته در واقع رهنمون بشه. خیلی جالبه به خاطر اینکه در واقع اگر ما بریم تمام اسنادی که از انقلاب مشروطیت به دست ما رسیده و تمام کتابهایی که مورخین مشروطیت مثل آدمیت، فریدون آدمیت، مثل احمد کسروی و خیلی خیلی از نویسندگان بسیار بسیار متعدد ایران و خارجه که راجع به انقلاب مشروطیت نوشتن، انقلاب مشروطیت در واقع دو تا خواست داشت.
بله.
مردم ایران استبداد نمیخواستن، میخواستن ایران کشوری آزاد دموکراتیک باشه و مردم ایران به هیچ وجه نمیخواستن زیر سلطه نیروهای خارجی قرار بگیرن. اون زمان استعمارگران کهن امپراتوری انگلستان و امپراتوری بریتانیا در ایران نفوذ بسیار بسیار زیادی داشتند و بخش بزرگی از شمال ایران، صفحات شمال ایران تحت تسلط نظامی روسهای تزاری قرار داشت و بخش جنوب ایران هم عمدتاً تحت تسلط نیروهای نظامی انگلستان. اینکه مردم ایران دو تا خواست داشتن، خواستشون ایجاد کشوری آزاد بدون استبداد و بر اساس مشروطیت قانون و اخراج نیروهای خارجی از ایران و قطع نفوذ نیروهای امپریالیستی در ایران،
یعنی در واقع استقلال و آزادی.
استقلال و آزادی. حالا اگر یکی از عواقب این مبارزه آوردن اندیشه های مدرنیزم و مدرنیته هست، در این مورد هم مسلما اون زمان مردم ایران که انقلاب کردن این در انقلاب اونها نهفته بوده، ولی مردم ایران به خاطر اینکه کشورشون مدرن بشه انقلاب نکردن. اونها انقلاب کردن به خاطر اینکه از ظلم رهایی پیدا بکنن. حالا اگر تعریف این که رهایی از ظلم یک نوع مدرنیزمه، اون قبول میکنیم، ولی مردم ایران مدرنیته رو نمیخواستن. میخواستن اول آزادی و استقلال خودشون رو به دست بیارن، بعدم به توسعه خودشون طبق دلخواه خودشون بدون دادن امتیازات به خارجی ها این جنبش رو ببرن جلو. و میدونیم که نیروهای داخلی در ایران، ملاکین، فودال ها، زمینداران بزرگ، سرمایه داران جدید اون زمان که کسروی از اینها به عنوان نیروی چیران انقلاب صحبت میکنه، یاد میکنه، اینها در وحدت با تزارهای روسیه، با شمشالها و لیاخوفها و با انگلیسها اومدن و جنبش مردم ایران رو در واقع سرکوب کردن و با آوردن رضاخان در سر قدرت به انقلاب مشروطیت پایان دادن. ولی آقای عباسی میلانی، دکتر عباسی میلانی یک پلی میزنه بین مشروطیت، میگه که مشروطیت میخواست مدرنیته بیاره، موفق نشد، ولی محمد رضا شاه پهلوی در واقع مدرنیته آورد علی‌رغم اینجا و اونجا اشتباهاتی میکرد. اینی که بعضی از سخنرانان در این برنامه کاملا همونجور که عرض کردم از یک منظر اروپا محوری نگاه میکنن به اوضاع ایران و تاریخ ایران و یک نوع روایت جدیدی از تاریخ ایران انجام میدن که بر اساس اروپا محوری خودشونه،
غرب محوری در واقع
میکنن به انقلاب نشده از موضوع اون نگاه هایی که در اروپا شده مثلا به انقلاب فرانسه.
بله،
کاملا متفاوتن از هر نظر.
بله
و
خب بی دلیل هم نیست جناب پاسابناب که ایشون کتاب در مورد آقای هویدا می نویسن و کتاب جدیدی هم در دست چاپ دارن یا شاید هم چاپ کردن برای زندگی محمد رضا شاه.
کاملا در سخنرانیشون هم این خب کاملا مطرح بود، روشن بود که تحقیقاتی که راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی انجام دادن صحبت می کردن و ضرورتا هیچ رابطی هم با انقلاب مشروطیت نداشت.
بله.
و این یک روندیست که به طور کلی مثلا پوسترهایی که اینها در اونجا پخش میکردن و مردم حتی میخریدن، شما میدید که برخلاف سنن تاریخی مبارزات مردم ایران که در هر کجا، چه در داخل ایران، چه در خارج از ایران، چه در دانشگاه ها، چه خارج از دانشگاه ها، ما همیشه مراسم مشروطیت رو داشتیم. عموماً اگر شرایط آزادی داشتیم، عموماً عکس صفدرخان
بله.
به عنوان قهرمان مشروطیت بیشتر به چشم میخورد. در این پوسترها عکس شیخ فضل‌الله نوری بیشتر به چشم میخورد، در مرکز عکسها قرار میگیره.
بله.
در صورتی شیخ فضل‌الله نوری ضد مشروطیت بوده و درسته که در مشروطیت نقش داشته، یعنی در واقع علیه مشروطیت مبارزه کرده و اون حادثه معروف توپخانه رو به وجود آورد و بعد از این هم که مشروط طلبان موفق شدن، دولت موقت بلا فاصله ایشون رو محاکمه کردن و اعدام کردن.
بله.
ولی ایشون هیچ وقت جزو سنن تاریخی مبارزات مردم ایران نبوده که ما بیاییم بگیم که شیخ فضل‌الله نوری مرکز بوده، در صورتی که در پوسترهای اینها شیخ فضل‌الله نوری نقش بزرگی بازی میکنه، در صورتی که ماها بیشتر در اون برنامه‌ای که یک ماه قبل داشتیم در شهر واشنگتن از طرف کانون دوستداران فرهنگیان، فوکوس ما، تمرکز ما روی صفدرخان، نقش انقلابیون تبریز در اینکه چگونه انقلاب مشروطه به جلو بردن و شخصیت های بزرگی که از درون علمای اسلامی اومدن مثل نائینی و خراسانی، چه خدماتی به جنبش مشروطیت انجام دادن و ضد مشروعه بودن، ضد ولایت فقیه بودن. در صورتی که شیخ فضل‌الله نوری تئوری ولایت فقیه رو مطرح میکرد به شکل اون زمان خودش و عمدتاً هم مخالف حتی استفاده از کلمه مشروطه بوده و ضد زنان بوده و معتقد بود که زنان نباید حق رأی داشته باشند و معتقد بود که زنان نباید شورا داشته باشند، انجمن داشته باشند، روزنامه‌نگاری بکنند. در حالی که در انقلاب مشروطیت انسان‌های بزرگواری اون زمان فعالیت می‌کردند، مثل ملک المتکلمین، جمال واعظ، حیدر مولی، که اینها به زنان تشویق میکردن که زنان انجمنهای خودشون رو داشته باشن، از شوراهای زنان حمایت میکردن و میدونیم که اون زمان برای اولین بار ژورنالیستایی در ایران تربیت شدن که زنان بودن و روزنامه های خودشون رو منتشر میکردن، مقاله در این روزنامه ها مینوشتن. شیخ فضل الله نوری ضد در واقع زنان ستیز بود، ضد شرکت زنان در جنبش مشروطیت بود. در صورتی که در این من تعجب کردم در این برنامه‌ای که در میریلند یونیورسیتی گذاشته بودن، عکس شیخ فضل الله نوری در مرکز عکس‌ها قرار گرفته. بله. در پوسترهایشون.
بله، بهانه‌شون این بود که نگاهی تاریخی است به انقلاب مشروطیت و ایشون هم که خب تاریخ نگارن، کتاب معمای هویدا و کتاب محمد رضا شاه زندگی و خاطراتشونه. بعد یا پاسا بنا، خب خیلی هم میتونه درست باشه دیگه، وقتی که ایشون محمد رضا شاه رو بانی و ایجاد کننده یا به وجود آورنده مدرنیته یا تجدد در ایران میدونه، خب به همین دلیل شیخ فضل الله نوری هم میتونه جز بانیان مشروطه باشه. اما کاش اونجا کسی بود و از ایشون سوال میکرد که معنی و مفهوم مدرنیته چیه. اولا تجدد و تجددخواهی یا مدرنیزه و مدرنیزاسیون بسیار متفاوته. بله، محمد رضا شاه کاری که میکرد دنبال مدرنیزاسیون یا تقلید از مدرنیته یا تجدد. بله، ما از ایشون باید یکی سوال میکرد که خب این آقای محمد رضا شاه برای ایجاد و یا رسیدن و یا دستیابی به مدرنیته یا تجدد کدوم یکی از این نهادهای مدنی رو به وجود آورد، یا مگر نه اینکه تمام احزاب، سندیکا، سازمانهای دانشجویی، کارگران، مگر همینا سرکوب نشدن؟ این چگونه مدرنیته ایست که با سرکوبی نهادهای مدنی به وجود میاد؟ و بعد البته راست میگن، کافه و کاباره و بعد دیسکو زیاد داشتیم. نه اینم درسته. و یک کتابی هم اگر کسی در آن زمان کتاب پاشنه آهنین جک لندن یا مادر ماکسیم گورگی رو داشت، حواله زندانهای یا کمیته مشترک یا اوین میشون.
بله، حتی اسمی عنوان صحبت ایشون محمد رضا شاه، قانون اساسی و مدرنیته.
بله،
که اصلا 20 و چند سال فاصله داره از زمانی که در ایران انقلاب مشروطیت ریشه پیدا میکنه، به ویژه بعد از جریانات تحریم تنباکو و در روزهای آذر سال 1284 انقلاب شروع میشه در ایران.
بله.
انقلاب مشروطیت 9 ماه طول میکشه و در مرداد سال 1285 مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو امضا میکنه.
بله.
از اون زمان تا زمانی که محمد رضا شاه متولد میشه و پادشاه ایران میشه، نزدیک به 30 سال میگذره که ایشون میاد پادشاه میشه. و زمانی که ایشون پادشاه میشه در سال 1320 بعد از جریانات حوادث شهریور سال 1320 که دقیقی میان ایران رو میگیرن، پادشاه رضا شاه خلی میشه، تبعید میشه و پسر ارشد او محمد رضا شاه به پادشاهی میرسه.
بله.
به 21 سالش بوده. پس در نتیجه ایشون نمیتونسته اون چیزایی که در دوران مشروطیت بوده اصلا قبولش نداشته، برخواه اینکه اولین و اصولی ترین خواسته های مردم زمان مشروطیت رو رضا شاه پهلوی و خودش بعدا زیر پا گذاشت و کاملا از بین برد. و زمانی که ایشون سر کار اومد 20 سال از دوران حکومت وحشت دیکتاتوری پدرش گذشته بود و در اون 20 سال تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت توسط رضا شاه با حمایت و عنایت دولت انگلستان و بعدن هم حمایت و عنایت فاشیستای هیتلری از بین رفته بودن.
بله.
ولی ایشون میاد در این سخنرانی این دو جریان رو به هم وصل میکنه و یک حکایت جدیدی به قول شما یک روایت جدیدی از تاریخ انجام میده و میگه که بله مدرنیته رو محمد رضا شاه پهلوی آورد به ایران و مشروطیت که میخواست موفق نشد شکست خود. این البته
در واقع پس کودتای ننگین 28 مرداد رو هم باید ایشون تایید کنن، چون به این ترتیب محمد رضا شاه بعد از اونه که به مدرنیته دست دادن دیگه، تا اون زمان که نه، به قول ایشون مدرنیته.
بله،
تقلید از تجدد در اوج وابستگی و بعد برای اینکه از نظر فکری هم مردم رو وابسته به فرهنگ غرب و بیگانه بکنن، نیز جز ایش قسمتیش که باید مورد تایید ایشون باشه.
اساسا این برنامه‌ای که برای صدومین سال مشروطیت به زبان انگلیسی در دانشگاه میریان گذاشته بودند، خط غالب این بود، این نظرگاه بود که این خط غالب بود که بله محمد رضا شاه و رضا شاه نقش بزرگ مثبتی در انقلاب مشروطیت بازی کردند و مسئله مدرنیته اینا بیاد کرده، مثلا محمد رضا شاه پهلوی. این با تمام روایتی که مورخین ایران از فریدون و آدمیت گرفته تا کنون در این 50 سال گذشته که رفتن تحقیق کردن و نوشتن، کاملا در تضاد میفته و مسلما اینها روایت های مختلفی هم از وقایع بزرگی که در اون 25 سال حکومت محمد رضا شاه پهلوی در ایران اتفاق افتاد خواهند داشت. مثلا قتل، اعدام انسان‌های والایی مثل خسرو گل سرخی،
بله،
دکتر حسین فاطمی، بله. اینا باید بیان اینا رو شرح بدن که چگونه امکان داشت که شاهی که میخواست مدرنیته به وجود بیاره و یکی از اساسی ترین اصول مدرنیته یعنی انسان بر سرنوشت خودش
حاکمیت
داشته باشه،
بله،
چگونه امکان داره که در این دوران که این مدرنیته به وجود اومده این جنایات در ایران علیه افراد معتبر، علیه انسانهایی که وارستگی داشتن، مبارزه میکردن
و صلح طلب بودند، خشونت طلب نبودند،
اینا را اعدام کرده و بعدن ایرانو که نفتشو ملی کرده بود به داده دست کنسرسیوم و سال بعدم ایرانو برده داخل پیمان نظامی بغداد و از کشورهای غیر متحد زداش کرده و با کشورهای متحد، شما میدونی که اون زمان در بوبوه جنگ سرد یعنی در اواسط 1335 یعنی در واقع در دهه 30 ما تاریخ ما و در دهه 40 کشورهای جهان به سه بخش تقسیم میشدن، در سازمان ملل متحد هم بر اساس اون تقسیم بندی رأی میدادند.
بله.
یه بخش از کشورها طرفدار غرب بودن، به اصطلاح بلوک غرب بودن، طرفدار آمریکا بودن، همیشه رأی هاشون هم با آمریکا بود در سازمان ملل متحد. یک دست کشورها با شوروی بودن، به اون ابرقدرت، و رأی هاشون عموما با دولت شوروی همخوانی و همگونی داشت. یک دست کشورها مثل هندوستان، مثل مصر زمان ناصر، مثل اندونزی زمان سوکارنو، اینا هم کشورهای غیر متحد بودند که استقلال طبع داشتن، با اینکه از نظر نظامی و اقتصادی خیلی خیلی ضعیف بودند،
بله،
ولی اینها از نظر سیاسی کشورهای غیر متحد بودند. اینها علاقه داشتن که در جریانات که مبارزاتی زنگ سرد شرکت نکنند و اگر شرکت بکنن هم استقلال طبع خودشونو داشته باشن، مستقل نظر بدن. کشورهای زیاد بودن، کانگو برای 9 ماه زمان پاتریس لومومبا و بعدن هم کشور غنا تحت رهبری کوامی نکرومه، همین اینها میخواستن کشورهای غیر متحد باشن، در صورتی که پادشاه ایران برخلاف اون زمان ظاهرشاه در افغانستان که به کشورهای غیر متحد پیوست، یا سیهانوک در کامبوج که پادشاه کامبوج بود ولی به کشورهای غیر متحد پیوست، پادشاه ایران به پیمان بغداد که یکی از پیمانهای آمریکا بود که در سر جهان از نظر نظامی بلژیک بود،
بعدم سنتور
اتحاد جماهیر شوروی رو به اصطلاح محاصره بکنن، تهدیدش بکنن، محدودش بکنن، به اونها پیوست. چه جوری امکان داره که این پادشاه، این فرد، این دولتمرد اصلا سراغی از مدرنیته داشته باشه؟
بله چرا،
ولی به قول شما همون جریانی ممکنه ایشون فقط مدرنیزاسیون میخواست، ساختمانهای بزرگی میخواست در ایران ببینید.
بله مینی ژوپ رو دستیش
بله. بله. و این طریق میخواست ایران رو بسر جلو بره.
بینش ایشون هم از مدرنیته همین اینه به هم، و شاید هم به همین دلیل بوده که به نهایت آخر دو تا حزب تأسیس کردن به فرمان ایشون، دو حزب به وجود اومد، حزب مردم و حزب ایران نوین. در پایان این دوران مدرنیته فقط این دو تا حزب هم منتهی شد به حزب رستاخیز.
رستاخیز
بله، اینا از نشانه ها و عوامل رسیدن و قرار گرفتن در مسیر دستیابی به تجدد یا مدرنیته است.
بله، در هر حال این برنامه بسیار مهمی بوده که در این بخش از آمریکا، در شرق آمریکا برگزار شد در رابطه با صدمین سال مشروطیت، که تفاوت‌های آشکاری داشت با برنامه‌هایی که ما یک ماه گذشته داشتیم در برنامه خودمون در صدمین سال مراسم صدمین سال مشروطیت.
خب اینو آجام پارسا
بنا بیشتر این مقالاتی که اونا اونجا ارائه دادن میاد بیرون، ما میخونیم و بیشتر تحلیل میدیم و مسلماً به نگاهی میکنیم به افرادی که اونجا شرکت کرده بودن. بعضی هاشون حتما در واقع سخنرانی های بسیار جالبی رو ارائه دادن که اگر وقت داشته باشیم به اونا هم میرسیم و از اونا هم تحسین و تقدیر میکنیم.
دقیقا جناب پارسا بناب، اکثر عزیزانی که مراسم بزرگ داشته جشن مشروطیت رو برگزار کردن تا اونجا که ما اطلاع داریم، همگان بر اساس اون واقعیت‌های مشروطه بود و همینطور در راستای خواست مشروطه طلبان، و تا باز هم تا اونجا که ما اطلاع داریم سلطنت طلبا در این کار چندان، یا پهلویستا چندان در این کار موفقیتی نداشتن یا دستی نداشتن. و به نظر میاد که این آقای عباس ملکزاده میلانی، مقیم استنفورد و بهره‌مند از مؤسسه هوارد و با نام چپ و در تبل راست کوب با این نام و با این شکل در تداوم اون خواسته اونا بود که نتونسته بودند با اون همه برگی سیاه تاریخی برگزار کنند، که این آقا مسئولیت رو به عهده گرفت. و یک درد بزرگ برای ملت ما همواره این بوده که این مدرسه رفته ها و درس خونده های ما از یک طرف و گروهی دیگه هم با نام دین در طرف دیگر، همواره تمام تلاششون این بوده که در تخریب و در تحمیق ذهن مردم در تمامی صحنه ها حضور داشته باشند و مردم رو بفریبند.